که زباله ها و آلودگی آب ها و تأثیراتش روی زندگی انسان ها چیزی نشنیدی یا ندیدی؟ اصلا بیا اینو نگاه کن، بسا گوشیمو باز کنم. این عکسو نگاه کن.
اینجا کجاست؟ چه جنگل داغونیه؟ ایرانه؟
بله، اینجا قسمتایی از شمال ایرانه که سالهاست به خاطر مصرف بی‌رویه پلاستیک و عدم مدیریت پسماند جنگلاش در خطر نابودیه. همین زباله هایی که توی هر ساحل یا پارک رها میکنیم سالها بعد بر میگرده به زندگی ما و بچه هامون. این فقط یه گوشه کوچیکه.
تا هم چایی تو بخور.
خیلی خوب.
اما چی؟ حالا چطور میشه از این وضعیت فرار کرد؟ این مهمه.
معلومه دیگه، با تغییر دادن عادت‌ها. وقتی از پلاستیک کمتر استفاده می‌کنیم، وقتی زباله‌هامون رو درست تفکیک می‌کنیم، وقتی به مصرف آب و انرژی فکر می‌کنیم، اینا همون کارهاییه که باید انجام بدیم.
آخه چطور میتونیم تأثیر بذاریم؟ الان تو رامین نهایتش من و همسرم چهار نفری ما چقدر میتونیم تغییر ایجاد کنیم؟
آها ساسان جان، همین الان گفتیم ما. پس من یه نفر تونستم روی تو تأثیر بذارم. داداش عزیزم، هر نفر که آگاه باشه و تغییر کنه یه زنجیره بزرگی از تغییرات رو ایجاد میکنه. ما نمیتونیم منتظر بمونیم که یکی دیگه کاری بکنه. هر کسی باید از خودش و خانواده شروع کنه.
باشه، شاید حق با تو باشه، ولی راستش من نمیدونم بتونم تغییر کنم یا نه. این همه سال به یه روی زندگی کردم، چطور میتونم عوض بشم؟
خب ساسان جان، من و تو هم از یه خانواده بودیم دیگه، اما من تغییر کردم. میدونم سخته، ولی بالاخره بعد از یه جای شروع کرد. اگه امروز کاری نکنی فردا دیگه زمانی برای تغییر باقی نمیمونه ها.
بله موافقم، اما ببین قرار بود یه خبری بدی که این تعطیلی شما میایین بریم ویلای چابکسر یا نه.
منتظر بودم ببینم جنابالی چه عکس العملی به حرفام داری بعد بهت بگم.
منظورت چیه؟
من و رامین تصمیم گرفتیم باهاتون بیایم، ولی به یه شرط.
چه شرطی؟ نکنه میخوای بگی که دنگی و از اینجور حرفها؟ بگم اصلا و ابدا شما مهمون ما هستی.
اون که به جای خود، ولی حساب باید حساب باشه با کاکا برادر. برادر جان نه، میخوام خواهش کنم یه روز صبح همراه من و رامین بیزنیم به دل طبیعت.
من که پایم، املت صبحونه‌شم با من.
خب صبر کن آقا ساسان، هر کدوممونم باید یه گونی برداریم بریم زباله های پلاستیک اطرافمون رو جمع کنیم.
یعنی ما چهارتا؟
خب اگه کسی دیگه هم از دوستاتم هست بگو بیان. پایم بیارشون.
راستش
قبوله؟
باشه قبوله. من به حمید دایلینا زنگ میزنم، فکر کنم اونا مثل شما از این کارا استقبال کنن.
آفرین، عالی. پس گونیا با دستکش پارچه‌ای برای جمع‌آوری زباله‌ها با من،
جوجه و برنج و نون سنگکم با من،
و اینکه نون هم توی کیسه پارچه‌ای باید بیاری.
تو کیسه پارچه‌ای باید بیارم.
آفرین، من برم کارام بکنم که فردا حرکته. با اجازه.
بله فردا حرکت. چاییت هم نخوردی ها؟
نمایش کوتاه نام من سبز رو با هم شنیدیم. دوستان طبیعت حقیقتاً منبع انرژی هستش. فرقی نمی‌کنه بهار باشه یا پاییز. علم ثابت کرده وقتی انسان در ارتباط با طبیعت باشه از انرژی بالایی برای زندگی برخوردار میشه. امیدواریم فرصت داشته باشید با پوشش مناسب در طول روز، حتی شده 10 دقیقه، یه وقت بذارید و برای پیاده روی هم که شده تشریف ببرید و از زیبایی های فصل پاییز لذت ببرید. خب با این امید و آرزو برنامه بعدی رو خدمتتون معرفی بکنیم. نمایشی هستش، با هم بشنویم.
قصه قصه های عمه مریم.
به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما کوچولوهای دلبندم. خداوند شما را خیلی دوست داره. خوش به حالتون. بچه آماده هستین که قسمت دیگری از داستان نروال نهنگ تک شاخ رو بشنوید. اما قبل از اون اجازه بدید من خلاصه ای از قسمت های گذشته رو خدمتون عرض کنم. بچه ها در قسمت گذشته شنیدین که اسبان و عروس ها به دنبال نروال راهی سفر شدن. از طرفی برای شناختن نروال بخشی از زندگی اون و پدرش نهنگ سفید رو شنیدین و حالا ادامه داستان. نروال بی اراده گفت: پس آدم یعنی این اسکلت؟ آدم یعنی این کاسه های خالی چشم؟ کشتی یعنی این هیولای پوسیده که هیچ کاری ازش بر نمیاد و به هر سازی که آب میزنه میرخزه؟ بعد نگاه تمسخر آمیزی به هیولا کرد و زیر لب ادامه داد: فهمیدم، کشتی هیولای از کار افتادهی که حالا مسافراش صدفها و جلبکها شدن. نروال مات هیولای درهم شکسته و اسکلت بیچشم شد. برای اولین بار چیزی که مادرش رو از اون گرفته بود، چیزی که همیشه لذت شنای آرام و امن رو از اون می دزدید، از نزدیک می دید. با شاخش آروم به اسکلت زد. اسکلت افتاد کف اقیانوس و کاسه خالی چشمهاش از گلولای پر شد. بالش رو آروم به پنجره پوسیده کشتی زد. پنجره که انگار عمری منتظر این تلنگر بوده از هم پاشید. جلوی چشم‌های نروال پودر شد و ریخت کف اقیانوس. نروال شاخش رو چپ و راست به آب کوبید و فریاد زد: صیادان کثیف. بعد شاخش رو به سنگ کشید، انگار که چیزی می‌خواد روی اون حک کنه یا بنویسه. با اون وقت گفت: چه خوب، از حالا به بعد دیگه میشه یه شنای حسابی کرد، یه شنای بی خیال، بی هول و ترس. یه دفعه لحن نهنگ سفید بچه ها عوض شد. از نرمش و مهربانی لحظه پیش دیگه خبری نبود. شمرده شمرده انگار که میخواست تک تک کلمات رو در مغز نروال ثبت کنه گفت: صیادان همیشه هستن، زیادن و باید از اونها دوری کرد. همیشه مراقب اونها باش عزیز دلم نروال. پدر لحظه سکوت کرد. وقتی چهره وحشت زده نروال رو دید، باله بزرگش رو کوبید به آب و گفت: هی، کجایی پسر؟ دیگه از زنگوله خوشت نمیاد؟ نمیخوای ببینی از کجا اومده؟ نروال شاخش رو محکم زد به آب تا ترسش رو بریزه. بعد گفت هنوز از زنگوله خوشم میاد. از کجا اومده؟ بگو. پدر جای خالی پنجره رو که لحظه پیش اسکلت بیچشم از پشت اون نگاهش میکرد نشون داد و گفت از اونجا، آویزون بود اونجا. بعد نفس عمیقی کشید و گفت ناروال، این هیولای آهنی خلوتگاه منه. تا حالا هیچ کس جز من و تو اینجا نیومده. ناروال به پنجره‌ای که دیگه نه زنگوله داشت و نه اسکلت نگاه کرد و زیر لب گفت یعنی آخرین کسی که صدای زنگوله رو درآورد حالا کجاست؟ دلینگ دلینگ. صدای زنگوله رو درآورد تا سکوت خلوتگاه رو بشکنه، سکوتی که خلع مادر رو بد جوری به رخش می کشید. دل توی دلش نبود، میخواست هرچه زودتر همه چیز رو برای ماه ماهی تعریف کنه. از وقتی سیادا مادرش رو برده بودن، ماه ماهی مونس و همدمش بود. یه لحظه ناروال رو تنها نذاشته بود. مبادا مثل بقیه بچه نهنگ های بی مادر دیگه غذا نخوره و از غصه و گرسنگی بمیره. اگه ناروال با نهنگ سفید نبود، حتما پیش همبازی همیشگیش ماه ماهی می رفت. بعد از مرگ مادر، زندگی شده بود پدر و ماه ماهی. ناروال هیجان زده از رازی که می خواست برای ماه ماهی بگه گفت نگاه کن، خلوتگاه پدرم رو خوب نگاه کن ماه ماهی. جز من و تو هیچ کس اینجا رو ندیده. ماه ماهی گیج و مبهوت هیولای آهنی رو نگاه کرد. بهت زده، آهسته و بی سر و صدا لابلای اشیای بی نام و نشان شنا کرد. اسم هیچ کدوم رو نمی دونست، اما ناروال همه رو می شناخت. اسماشونم بلد بود و می دونست از کجا پیدا شدن. هر کدوم قصه دراز داشتن، قصه که نهنگ سفید اون رو بی کم و کاست برای ناروال تعریف کرده بود. ناروال، من می ترسم اگه پدرت بفهمه منو آوردی اینجا چی؟ پدرم رفته دیدن خورشید ماهی، هر وقت دلش بگیره میره اونجا، وقتی هم بره به این زودی ها بر نمی گرده. ماه ماهی به ناروال گفت من می ترسم اگه پدرت بفهمه منو آوردی اینجا چی میشه؟ ناروال گفت پدرم رفته دیدن خورشید ماهی، هر وقت دلش بگیره میره اونجا، وقتی هم بره به این زودی ها بر نمی گرده. اینو گفت و چشمش به قلاب زنگ زده سیاهی که مثل دندون کوسه قاتل میله زنگ زده رو گاز گرفته بود خیره موند. اون رو با شاخش تکون داد. قلاب تکونی خورد، اما همونطور محکم میله رو نگه داشت. گذشت. نروال قلاب رو به ماه ماهی نشون داد و گفت اینو ببین، میدونی این چیه؟ ماه ماهی گفت هرچی هست خیلی سفته، نه نمیدونم چیه. نروال صداش رو مثل صدای پدر اندوهگین کرد و ماجرای اون شب رو همونطور که پدر براش گفته بود برای ماه ماهی تعریف کرد. اون شب پدرم خلاف همیشه زودتر از مادرم خوابید. یه دفعه با صدای زوزه آشنا از خواب پرید، دوروبرش رو نگاه کرد، مادرم نبود. پدرم وحشت زده دنبال زوزه رفت. روی آب که رسید مادرم رو دید که توی توری نقره‌ای دست و پا می زد. مادرم تور و قایق رو می کشید ته اقیانوس و زیر نور ماه زوزه می کشید. مادرم رفته بود روی آب تا ماه شب 14 رو تماشا کنه، اما صیادها گیرش انداخته بودن. پدرم فریاد زد و روی آب بلند شد. کشتی پر از صیاد بود. یکی از اونا پدرم رو دید و بقیه رو خبر کرد. یک دفعه صیادها کشتی رو دوره کردن، نیزه هاشون رو بالا بردن و مادرم رو نشونه گرفتن. یه لحظه بعد آبها سرخ شد، سرخ سرخ. تور نقره ای موند روی آب و دیگه کشیده نشد. نیزه ها توی تن مادرم فرو رفته بودن. مادرم دیگه تکون نمیخورد. صیادها خوشحال شدن و سرعت کشتی رو زیاد کردن. تور به سرعت دنبال کشتی کشیده شد. مادرم رو با خودش برد و یه رد سرخ توی آبها جاموند. که باله های ظریفش از ترس می لرزید گفت آخری صیادها مادرتو می برند؟ نروال بغض‌آلود ادامه داد مگه پدرم می زاره؟ دیوانوار دنبال کشتی می ره. به کشتی که می رسه با یه ضربه دومش تور رو از اون جدا می کنه. تور نقره ای و مادرم ول می شن توی آب. ماه ماهی با صدایی که از اندوه به سختی شنیده می شد گفت کشتی چی؟ فرار می کنه؟ نروال شاخش رو فرو کرد توی زمین و سر و ته ایستاد و گفت کشتی فرار می کنه؟ پدرم رو نشناختی، مثل طوفان حمله می کنه به کشتی. صیادها از ترس نیزه هاشون رو میندازن و فرار میکنن ته کشتی، اما فرار فایده نداشته. پدرم با یک ضربه سر کشتی رو وارونه میکنه و اونو با صیاداش میفرسته ته آب. نروال لحظه سکوت کرد، به چشم های ماه ماهی نگاه کرد و گفت مادرم همینجاست، درست همینجا کنار پدرم میمیره. بعد با شاخش قلاب سیاه رو نشون داد و گفت این قلاب فلزی فرو رفته بود توی دهن مادرم. چیزی نمی گفت، سکوت کرده بود. نروال میون هیولا شنا کرد، با شاخش به هرچه می دید زد و گفت این بطری ها، این چیزهای عجیب، هرچی اینجا می بینیم مال اون کشتی و بقیه کشتی هاست. از اون روز به بعد بود که پدرم تصمیم گرفت نگهبان اقیانوس بشه. از اون روز به بعد چشم تیز کرد و هر کشتی که قصد جون ماهیا رو داشت وارونه کرد. اینها همه مال اون کشتی هاست، همه رو پدرم پیدا کرده، عاشق جمع کردن اینجور چیز هاست. نروال لحظه سکوت کرد، بعد با صدای لرزان ادامه داد هر گم شده ای اونو یاد مادرم میندازه. پدرم خودش گفت. دهان ماه ماهی هنوز قفل بود، کلمه از اون بیرون نمی اومد. نروال نفس عمیقی کشید و گفت از اون روز به بعد این کشتی خلوتگاه پدرم شد و محل گم شده های اقیانوس. و اون وقت سکوت کرد و دیگه چیزی نگفت. ماه ماهی بغضش رو فرو داد و پرسید پس از اون روز به بعد بود که پدرت ناجی ماهی ها شد؟ نروال گفت بله. ماه ماهی بالش رو به شاخ نروال کشید و گفت خوش به حالت نروال، عجب پدری داری. نروال کوچک غرق غرور و افتخار شد. گلای قشنگم، امیدوارم تا این لحظه این قصه رو دوست داشتین. ادامهش میمونه برای فردا شب و شبهای دیگر. امیدوارم خوب بخوابین، خوابهای خوبم ببینین. خدا نگهدار عزیزای گلم.
اجازه بدید یک سلام و صبح بخیر مجدد عرض بکنم هم خدمت شما شنونده های عزیزی که دارید رادیو نمایش رو میشنوید، هم نسبت به کسانی که از همین لحظه شنونده رادیو نمایش شدن. امیدواریم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظه های بسیار درخشانی رو هم پیش رو داشته باشید. برنامه بعدی ما حکمتانه است به مدت 6 دقیقه، با هم بشنویم.
حکمتانه تهیه کننده محسن جواهری. لقمان حکیم نیک و بد هر کاری رو مشروط به رضای وجدان و خوشنودی خداوند می دونست. هدفش تمجید و تحسین خلق نبود و از خردگیری و عیبجویی اونها نمی ترسید. همواره به فرزندش هم این موضوع رو یادآوری می کرد. تا اینکه روزی تصمیم گرفت به جهت اطمینان خاطر این حقیقت رو برای پسرش به مرحله ظهور برسوند. لقمان به فرزندش گفت که مرکب رو آماده کن و برای سفر مهیا شو. پس از آماده شدن مرکب لقمان سوار شد و پسرش به دنبال او پیاده می رفت. در این حال گروهی که در مزارع کار می کردن اونها رو دیدند و اعتراض آمیز گفتند: عجب مرد سنگدلیه، خودش سواره و کودک معصومش داره پیاده دنبالش راه میره. اینجا بود که لقمان از مرکب پیاده شد و پسرش بر مرکب سوار شد. گروهی دیگه از مردم اونها رو دیدن. این بار مردم با دیدنشون گفتند: عجب پسر بی ادب و بی تربیتیه، پدر پیر و ضعیف خودش رو پیاده گذاشته و خودش با این که از نیروی جوانی و تنومندی برخورداره بر مرکب سوار شد. حقا که غفلت و بی‌توجهی در تربیت او صورت گرفت. پس از شنیدن این حرف ها لقمان به همراه فرزندش سوار مرکب شد و هر دو ادامه راه رو سواره رفتند تا به گروه دیگری از مردم رسیدند. این قوم با دیدن اونها گفتند: عجب مردم سنگدلی، هر دو روی این حیوان ناتوان این بار سنگین رو تحمیل کردند و به خودشون زحمت پیاده روی رو ندادند. بعد از شنیدن این حرف لقمان و پسرش از مرکب پیاده شدند و ادامه راه رو پیاده رفتند تا اینکه مردم دهکده دیگری با مشاهده اونها زبان به نکوهش گشودند و گفتند: به اون پیر سال خورده و جوان خردسال نگاه کنید، هر دوتا پیاده در پی مرکب میرن، جان حیوان رو بیشتر از سلامت خودشون دوست دارن. پس از تمام شدن این مرحله از سفر لقمان به فرزندش با تبسمی معنیدار گفت که حقیقت رو در عمل دیدی پسرم، اکنون بدان که هیچ وقت نمیتوان تمام مردم را خوشنود کرد و زبان آنها را بست، پس تو خوشنودی خداوند و رضای وجدان را در نظر بگیر و توجهی نسبت به تحسین و تمجید یا توبیخ و نکوهش دیگران نشان نده. ولی دوستای خوبم، اینم از حکایت لقمان حکیم و بی‌توجهی او به حرف مردم. امیدوارم مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوبم تا حکمتانه دیگر شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدایا رو نگهدار.
Yo.